نظری صدق میکنه و عملا شما بر اساس اون داده ها نمیتوانید تعیین بکنید که کدوم یک از این نظریه ها به تعبیری بر دیگری ترجیح داره. یعنی شما امکان انتخاب به شما نمیده و دوچار یک در واقع تعیین ناقص هستید و در حال اون به تعبیری بلا تکلیفی همچنان ادامه پیدا می‌کنه. حالا عرض من این است که اگر اون نظریه رو در فلسفه علم بگیریم، اون رو مبنا قرار بدیم، به نظر میرسه این پیشنهاد روی کرده تطبیقی کارایی خودش رو از دست میده. یعنی شما در برابر هر مسئله با داده‌های مواجهید، سه تا نظریه هم به کار میبرید، هر کدوم از نظر خودش اون رو تحلیل میکنه، یه علت و معلولی مکانیزمی رو بیان میکنه، ولی نهایتاً شما نمیتوانید با اون نتیجه گیری که مطلوب هست مبنی بر این که بتوانیم یکی از اینها رو بعد دیگری ترجیح بدیم برسیم. این رو به نظر میرسه یکی از موانعی باشه که در برابر می کرده تطبیقی نظریه های پیشنهادی های بود که اون جدیدی در واقع مطرح.
خیلی ممنون آقای دکتر.
بله بله، ببینید اینطور نیست که این سه تا نظریه باشه، سه تا اپروچه. تو هر اپروچ هم تعداد زیادی نظریه است. مثلا فرض کنید در مورد اینکه این فرضیه مطرح بشه که ما اگه بیایم حجم پول اضافه کنیم آیا به تولید اضافه میشه یا نه، کنزیا میگن که آره در کوتاه مدت اضافه میشه، میتونه حجم پول تولید رو بالا. کلاسیکا میگن نه، در کوتاه مدت اضافه نمیشه، فقط قیمت ها میره بالا. خب راهش اینه، میایم اون نظریه خنس، چون در واقع اضافه نمیشه یعنی پول خنساست، خنسای پول رو در ایران آزمون میکنیم تو مقاطع مختلف با داده‌های مختلف. عیدیم خنسای پول در ایران برقراره، میبینیم که اینجا کلاسیکای جدید رو میتونیم از اونها استفاده از تئوری خنسای پول اونها استفاده کنیم. مثال دیگه نظریه مقداری پول، بازم مال کلاسیکاست. خب ببینیم این برقراره یا نه. کافیه که در دراز مدت ببینیم در طول 20 سال گذشته حجم پول که رفته بالا، قیمتام رفته بالا نرفته، تولید چقدر رفته بالا، آیا نظریه مقدار پول در ایران برقرار یا نیست. نظریه دونه دونه میتونیم اینجوری تست کنیم و بفهمیم در هر موضوعی باش توجه به شرایط ایران تو اون مقطع کدوم تئوری کاربرد داره. بنابراین مقایسه سه تا نظریه نیست که ما ببینیم، بلکه مقایسه سه تا رویکرد، سه تا رویکرد مختلف. حتی رویکرد رو بدون آزمون تئوری ها میشه در مورد کلش نظر داد. رویکرد کلاسیکال رویکرد تعادلیه، همیشه اقتصاد در تعادله، یا رویکرد اشتغال کامل، همیشه اقتصاد در اشتغال کامله. آیا اون رویکرد در ایران برقراره؟ روی کرده کنزی میگه نه، بازار پول ما میتونه عدم تعادل باشه بین عرضه و تقاضای پول، بازار کار اگر بیکاری وجود داشته باشه یعنی عدم تعادل در اون بازار. اگه دیدیم اینا برقرار بود میتونیم توی بخش مثلا چیز از کنزی استفاده کنیم، اما اینا رو کنار هم بذاریم باید با هم سازگار باشه. میشه اینطوری بشه که اگه کنار هم بذاریم یکی بنیان دیگه‌ای داره یکی بنیان دیگه‌ای داره. این کار سختش اینجاست که یه تئوری باید بگیریم از یه بنیانی که بر اساس تعادله، یه تئوری از یه بنیانی بگیریم که بر اساس تعادل نیست. اینجا چجوری میشه اینا رو با هم منسجم، یه مجموعه منسجم در آورد، یه مجموعه کانسیستنت در آورد؟ این سختی کاره و اینکه تک تک باید آزمون بشه و بررسی بشه. راه دیگه هم اینه که اصلا بحث نظری بشه که اون بحث نظری خیلی وقت در کاربرد معلوم نیست موفق باشه. به هر حال این نکته وجود داره، اما بالاخره با آزمونش میشه به یه جایی رسید، اما اینکه چگونه اینا رو میشه با هم سازگار کرد سوال بزرگی که هنوز لاینحله، یعنی تو دنیا بهش جواب نرسیده. به همین جهت شما میبینید یه دانشگاه تو دنیا کلن طرفدار کنزی جدیده، فقط کنزی جدید درس میده، کلن طرفدار اونه همه استاداشون. یه دانشگاه کلن طرفدار کلاسیک جدیده، فقط اونو درس میده، اصلا قبول نداره. یه دانشگاه هم طرفدار سنتز، یه دانشگاه طرفدار ساختارگراییه، یه دانشگاه طرفدار پساکنزیه، فقط همونا رو درس میدن. اینه که عملا در میون هر کسی رفته تو سراغ یک اپروچی. این که چه جوری میشه این اپروچ های مختلف رو با هم دید؟ بله سوال سخته.
خیلی متشکرم دکتر، خیلی ممنون. آقای دکتر
با سلام خدمت اصلافی رو بکرم، به خصوص زحمتی که آقای حسین جریری و اساتید جامعه کشیدن. البته من تو این زمینه تخصصی ندارم،
به اون شکل که بخواب خیلی دفعه جدی میدم. ولی دو تا نکته کلی به نظرم میرسه های دکتر جلیلی، این که فرمودیم که اینها رو در کنار هم بذاریم و آغاز بکنیم، به نکته های دکتر خیلی درسته. شما ممکنه که اولا چند نظریه با قدرت توضیح دهندگی بالا به طور همزمان داشته باشید، یا اگر فریدمنه نگاه کنی با قدرت پیشبینی بالا داشته باشید. نکته دیگه ای که در این وارد میشه اینه که ممکنه که نظریه کنزی یک پدیده رو توضیح بده، نظریه مثلا کلاسیک جدید یک پدیده دیگر توضیح بده، و بعد شما نمیتونید بگید همه اینها با پایه‌های مختلف میتونن همزمان صحیح باشن. آزمون تجربی کردن هم مشکل رو حل نمی‌کنه، چون با انجام یک آزمون تجربی شما نمیتونید تئوری رو رد کنید. اینکه ما آزمون کردیم مثلا تئوری مقداری در اون جواب نداد تو آزمون ما، به این معنی است که تئوری مقداری نادرسته، میتونه تحت تاثیر عوامل دیگه باشه، به خصوص با یک کیس برای ایران. بنابراین فکر می‌کنم که رویکرد تطبیقی داد بسازی کرده تطبیقی که داریم و داره دچار چالش میشه. نکته دیگه، حالا من چون مقاله رو نگاه کردم، خیلی مقاله خوبی بود و من با دوستان موافقم که یه سنگ بنای خوبی میتونه باشه برای نقد و باز نقد نقدها هم ادامه پیدا کنه. یه نقدی که وجود داره اینه که تلفیق شده یا اینجوری خلط شده بین آموزش و پژوهش. اگر هدف پژوهش باشه، رویکرد تطبیقی میتونه گاهی وقتا جواب بده. یعنی من میتونم یه موضوع تحقیق داشته باشم، بگم میخوام سیاست پولی در رو مطالعه کنم، حالا چهار تا نظریه مختلف دارم، چهار تا رو آزمون میکنم، بعد شاید بتونم به نتیجه برسم، شاید که کدوم بهتره. اما وقتی میخوام آموزش بدم، نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. حتی دوستان گفتن در وقت لیسانس، بعد در وقت فوق لیسانس هم نمیتونیم بیایم به دانشجو بگیم که رویکردهای مختلفی وجود داره و همه رویکردها رو بخوایم بهش بگیم. نهایتاً ما باید مینستریم رو به درس بگیم. به نظر من اون میره توی فاز پژوهش، یا اگر مثلا با آموزش هم بخواد مطرح بشه خارج از درس اقتصاد کلام، مثلا درس مباحث ویژه در اقتصاد کلام وجود داشته باشه، تو اونجا بگیم این چیزی که شما خوندین یه رویکرد جریان غالب بود و رویکردهای متعددی خارج از جریان غالب وجود دارد که شما اونا نخوندید. حالا بریم اونجا اینا بحث کنیم ببینیم چی میشه. ولی تو پایه ما بخوایم به دانشجویا رو بگیم، دو تا مشکل ایجاد میکنه. اگر همه رو بگیم هم بحث، یعنی فرض کنیم استاد انصاف رو رعایت کنه بین تئوری‌های مختلف، دانشجو گیج میشه. اگر استاد اون نظر خودش رو بگه، به نظر من زودتر از اون حد بلوغ دانشجو بهش به صدا نگرش داده، جهت داده به نگرشش. حالا زود بوده دانشجو بگه من مثلا کنزی دارم فکر میکنم، ولی تحت تاثیر فضای دانشگاهش کنزی فکر میکنه. حالا اون نگاه دانشگاه غربی کاملا درسته، اونجا خود دانشجو هم میدونه که دانشگاه کنزیه، یعنی یه چیز مبهمی نیست براش. ولی اونجا میاد توی کلاس و بعد استاد اگه بخواد بگه من تقدر یه مکتب خواستم مشکل سازه، دیگه من هر هشت مکتب رو میگم که اون واضح مشکل دیگه هست، نهایتاً اون بیس رو یاد نمیگیره. به خاطر من فکر میکنم بیس موجود بیس خوبیه، یعنی فکر میکنم انتقاد به بیس نمیشه گرفت خیلی زیاد، اما انتقاد به متون خیلی جدیه. با این موافقم و باز در میگه دام فرمایش شما که ضعف زبان انگلیسی، که ما نمیتونیم به دانشجون بگیم که کتاب 5 سال پیش رو بخون، باید بهش بگیم کتاب 50 سال پیش رو بخون، چون 50 سال پیش ترجمه شده. حالا چقدر ترجمه خوب بوده واسه بحثه، کتاب 5 سال پیش هم هست که خیلی جدیدتره و عملا اون آموزش 50 سال پیش هم میده به اضافه چیزای اضافه ای، ولی دیگه ما محرومیم چون شما خیلی انگیزه نداریم انگلیسی بخونیم. جسارتا این دو نکته که اون بحث تقدیمی به صدا آزمون پذیریه به نظر من خودش مشکل داره، نمیشه آزمون کرد، و یکی هم این بحث اینکه نمیشه توی سطور پایه رو بود مگر در مقاطع بالا یا درسای تکمیلی.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم.
شما اگه نکاتشون همه درست و قابل تأمل، نشون دهنده سختی کاره. یعنی دنیام رفته به همین سمت، دنیا رفته به سمت که یا یه دونه رو بگیره، مثلا یا کلاسیک جدید باشه یا کنزی جدید یا سنتز باشه، و رفته جایی هم که نتونستن گفتن مینستریم چیه همون انتخاب بکنیم. ولی خب این راحت ترینه دیگه، یعنی دیگه تکلیف خودشون معلومه. اما ما که میخواییم مثلا از پایه ببینیم که حالا چی برای ایران مناسب تره، باید روش بیشتر فکر کنیم. این روش تطبیقی درست می‌فهمم برای دور لیسانس خیلی سنگینه.
یه نکته رو حالا این شامل رشته‌های دیگه هم میشه. ببینین شما سه تا روشت دارید. به درستی هم میگید که چون ما نمیتونیم در جهاز هاضمه یک متن اینها رو توصیف بکنیم، تبیین بکنیم، بنابراین آقای دکتر معتقدن که این سه تا روشت رو معرفی بکنیم، شناخت پیدا بکنن، آگاهی پیدا بکنن دانش. این به گمان من حتی ضرورت داره. مثلا در فلان دانشگاه اروپایی اگر کنزی میشن این مفهومش این نیست که اون رویکردهای دیگر رو معرفی نمی کنن و حتی نقد نمی کنن. ما مشکلمون اینه که بازار نقد در حوزه متون درسی، حالا خود استاد عضو شورای بررسی متون هستن، نقد متون هستن، خب واقعا کارم میکنه، یکی از به اصطلاح جایگاه های این نوع جلسات و این نوع بررسی ها همون شورای بررسی متونه درسیه در واقع دانشگاهی. اما من گمانم اینه که شما وقتی به اجتهاد نرسیدید در حداقل در میان نخبگان ایران که یه برگردانی از نظریه های چیز دارم، هر استادی هم تو کاری که تو میگن یه علاقی داره، یک ذوقی داره، ولی خب واقعا این توصیه خیلی خوبیه که ما بیایم حداقل به خصوص در دوره لیسانس و فوق لیسانس شناخت بدیم، یعنی دانشجویان بدونن این سه تا رویکرد وجود داره. حالا استادا میتونن آرام آرام این نقد ها رو در واقع کلاس ها مطرح بکنن، این تفکر و انگیزه نقد رو یواش یواش بیدار بکنن، نگرش در واقع نقد رو ایجاد بکنن که بعدها بتونن حالا خود استادا با هم، یعنی چه ایرادی داره؟ من واقعا جای آقای دکتر شاکر رو جا خالی میدونم، چون خیلی میتونست خیلی میتونست کمک بکنه، برای اینکه او هم ادله‌ای داره در این زمینه و به خصوص در این بحث. برای من سپاسگزارم از حضار و دانشجویان جوان، چه کسانی که یه خود دوره آقای دکتر رحمانی بودن، چه دوره آقای شاکری و اینها، اگر موردی دارن، نکته‌ای دارن، توصیه‌ای دارن، پرسشی دارن، نقدی دارن، اصلا یه چیزی بگن. نه؟ خب اگر اجازه می‌فرمایین شما آقای دکتر اگه فرمایشی دارین.
نه من فقط جسارتاً آقای دکتر می‌جلی، من فکر می‌کنم که بازم تکرار می‌کنم، شما پاسخ دادید اما پاسخ خودم نگرفتم. ببینید مدل ISLM ترادیشنال سنتی، شما میتونید با DSGE که باز یه چارچوب تحلیلی مقایسه بکنید، اما اینکه بخواید بزنید در کنار دو تا در واقع رویکرد تئوریک و نظری کلاسیک جدید و کنزی جدید، این دو تا اصلا با هم یعنی در کنار اون قرار نمیگیره. این یه نکته مهمیه که فکر میکنم توی مقاله شما اگر سلام دونستیم مجدداً بهش بپردازیم. باز تأکید میکنم سنتز نوکلاسیک کینزی دارا منتهی شد به الگوی ISLM که اگریگ دیمن رو میده و اگریگ ساپاین در کنار هم یه قلبی مدل ایستا و ایستای مقایسه ای رو فراهم کرد با حالا اون چارچوب تحلیلی DSGE که هم بازم اونم خودش سنتزه، اونم یه سنتزه، هم RBC توش قرار میگیره، هم کلاسیک جدید قرار میگیره، منتها دیدگاه کلاسیک جدید با دیدگاه کنزی جدید با دیدگاه کسانی که معتقد به ریل بیزنس سایکل هستن اینا با هم دیگه متفاوته. ولی شما همه این دیدگاه ها رو میتونید در واقع توی چارچوب DSGE به بچه آموزش بدید. با فرمایش آقای دکتر عبدالرحمن هم من کاملا موافقم که ساحت آموزش و ساحت پژوهش رو باید از هم دیگه تفکیک کرد و تو ساحت آموزش هم ما فقط باید مینستریم رو بهش بپردازیم، ضمن اینکه ما داریم به جای کلان صحبت میکنیم، ما یه درس دیگه هم داریم تحت عنوان مکاتب اقتصاد کلان که اون یه بحث یه درس جداگانه میتونه باشه، اختیاری میتونه باشه، دیدگاه های حالا خارج از مین استریم رو میشه تو اون درس بهش پرداخت و این که بخوایم توی درس اقتصاد کلان با یه تعداد واحدهای محدود همه آن چیزی که تو عرصه اقتصاد کلان وجود داره رو شما بخوایم به دانشجو بگید، اونم از همون بیس همون مشکلاتی رو ایجاد میکنه که آقای دکتر به نظرم به خوبی بشه.
شما فهمش ندارید. خیلی ممنون از همگی. باز هم سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر نزدی، آقای دکتر نزدی، جناب استاد شما. اگر صلاح دونستید این بحث اقتصاد کلان رو، این بحث رو هم در گروه اقتصاد اونجا بتونیم، اونجا هم نقد و اینها قرار شده یا با همکاری در
گروه
آره و با حضور کسانی که تو اقتصاد کلان این سالها قرار کار کردن، نظر دارن برای از همه حضار بزرگواری کردن استفاده این سخنرانی رو با قول این جدیدی ها نیوش کردند و استفاده کردن. به هر حال خیلی ممنونم، آرزوی سلامتیتون دارم و جلسه رو به موقع خلاصه برای اولین بار با نظم زیاد اتمام کن در ایران.
بسیار خوب، متشکرم از بزرگواران عزیز، از جناب آقای دکتر تونکاوی بسیار سپاس گذارم با نظم و دقتی که داشتن. ضمن که تنها جلسه که من فکر کنم مدیرش واقعا به معنای واقعی مدیر علمی جلسه بودم و خوب اداره کردم و وارد بحثم شدم، از جناب آقای تشکر میکنم و خدا رو شکر میکنم که چنین جلسه به خوبی برگزار شد. فقط قابل توجه دوستان اگر بخوام فایل در واقع به صورت نوشتاری و همچنین صوتی این جلسه رو داشته باشن، در سایت پژوهش علوم انسانی قسمت معاونت پژوهشی دفتر کرسی‌های نقد نوآوری و نظر فرضی وجود داره، میتونید اونجا فایلش رو هم صوتی و هم در نوشتاری داشته باشید. البته اشتباه تو قسمت ریاست نوشته شده بود، اگه معاونت پژوهش پیدا نکردیم تو ریاست قسمت ریاست. خیلی ممنون از استادان بزرگوار که زحمت کشیدن، جناب آقای دکتر نذری، جناب آقای دکتر منتظری و سپاسگزارم از جناب آقای دکتر میرجلدی. ختم جلسه رو اعلام می‌کنیم با ذکر صلوات.
البته من بعد از صلوات از زحمات خانم دکتر بسیار سپاسگزاری باید بگم، متأسفانه شما زیر سایه ایشون هستید دیگه. آره ایشون واقعا زحمت میکشن و دست این قصه نقد و کرسی ها و توسعه خیلی نقش خیلی ممنون. متشکرم،
زحمت کشیدید. خیلی ممنون. زحمت کشیدید، متشکرم.
خستم شما ایشون خیلی لطف کردید. ممنون شما. خاطر شما میفرستم. خیلی ممنون. خیلی ممنون از زحمت
که از شما خدمت متشکرم. لطف کردید. محبت شما هم
متشکرم. خستم شما. ماشین میخواین الان؟ جان ماشین. داریم. سلامت باشید.
فرمود در یکی این شکل باشید، یک فایل برای شما میفرستم با یکی از شما همه میدونم، اگه اومده ایمیل بزنید پاورپوینت چارم یکی از شما ایمیل رو بزنید با خودو میفرستم و اتوانا خونت مقالش هم که هست میدونم.
دست شما
بسته نباشید.
خانم بود.
خانم بود.
خانم
بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم بود. خانم